بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تزیه ترکیب کتاب آقای حمید محمدی، کتاب دفتر پنجش هستیم، رسیدیم به آیه غیر المغضوب علیهم که در ارتباط با اعراب غیر گفتیم دو نوع اعراب داره، یک غیر مجرور که وجوهی که برای جر او هست رو بیان کردیم، امروز در ارتباط وجوه نصبش صفحه 21 و فی نصبه ایزن وجوهون، یعنی فی نصب غیر، یعنی غیر المغضوب بگیم، وجوهی هست. الاول ان یکون حالا من الضمیر فی علیهم، این که حال باشه برای ضمیر که در علیهم هست، علیهم همش ذل حال باشه و این حال باشه، معنا بشه انعمت علیهم در حالی که آنهایی که نعمت دادی غیر از مغضوب علیه، غیر المغضوب علیهم هست، فی حال کونه غیر المغضوب علیهم. الثانی ان یکون مستثنا من الذین، من الذین او من ضمیر فی علیهم، این که این استثناء باشد، معنای الا باشد، وقتی الا شد ضمیر حکمش حکم بعد الا رو میگیره و در الا در کلام تام و موجب منصوب بود وجوباً، اینجا هم کلام تام و موجبه، صراط الذین انعمت علیهم الا مغضوب علیهم، که اینجا الا معنای غیر به معنای الا اومده، اینجا هم میشه غیر المغضوب علیهم. سوم ان یکون منصوبا به اضمار اعنی، در بحث اعنی و عمده قبلا هم در کتاب گذشته بیان کردیم که گاهی اوقات عرب میاد یک فعلی رو در تقدیر میگیره و این کلمه معمول فعل میشه، که الان اعنی فعل و فاعله، غیر المغضوب میشه مفعولش، قصد میکنم صراط کسانی که نعمت دادی ایشان را، قصد میکنم غیر المغضوب را، کسانی که این اون کسانی هستن که به اونها غضب، غیر اونهایی که غضب بهشون کردی، یعنی کسانی که نعمت بهشون دادی چه کسانی هستن، قصد اونم کسانی را که غضب بهشون نکردی میشه. این هم حالت سوم به اضمار اعنی. بعد المغضوب مضاف الی مجرور به کسره، که الف لامش رو نفرمود، الف لام، الف لام موصول، معنای کسی که، یعنی غیر کسی که مغضوب علیهم هست، الف لام معنای موصول و الذیه. علیهم جار و مجرور متعلق به المغضوب و ضمیرهم فی محل رفع نائب فاعل لمغضوبه، فرموده که علیهم که جار و مجروره متعلق به مغضوبه، قبلا گفتیم هر جار و مجرور یک متعلق میخواهد، یعنی باید به چیزی این جار و مجرور متعلق بشه که معنا کامل باشه. خب اینجا فرماد بر ایشان، چی بر ایشان؟ غضب بر ایشان، غیر کسانی که غضب بر ایشان کرده ای، که غضب بر ایشان، این غضب میشه متعلق جار و مجرور. و ضمیر هم در محل رفعه، یعنی چه در محل رفعه؟ یعنی این که نائب فاعل واقع شده برای مغضوب. یعنی چه نائب فاعل واقع شده؟ چون مغضوب که اسم مفعوله از مضارع مجهول گرفته میشه، اون معنای شده، مثلا مضروب یعنی زده شده، مجلوس یا مجلوس اون به یعنی نشانده شده، مذهوب اون به یعنی برده شده، و همه این مسائل اون شده ای که آخرش هست معلومه از مجهول گرفته شده. الان زربه یعنی چه؟ زده شد. یوزربه یعنی چه؟ زده می شود. اون حالت نائب فاعلی که در یوزربه هست سر از مضروبم میاد، اون حالت نائب فاعلی که یوزربه داره برای مغضوب هم می آید، که اینجا میشه نائب فاعلش، یعنی غضب شده است بر ایشان، اما چه کسی غضب کرده را نگفته. خب اینم ولو والین، زالین واو اینجا حرف عطف، لا زائده لتأکید نفی نزد بصرین. در ارتباط با لا دو بحثه، بعضیا میگن زائده برای تأکید نفی، زائد برای تأکید نفی، یعنی وقتی میخوان هر وقتی که جمله رو منفی رو میخوای عطف کنی باید اون حرف حرف نفی رو مجددا تکرار کنی، مثل ما جا زیدون و امرون. خب و امرون، ما جا زیدون و امرون معناش همینه، درسته، یعنی نیامد زید و نیامد امر. ولی برای اینکه این لا رو حتما برسونیم منفی بودن و حتما برسونیم، یعنی لا رو تکرار کن، چه ما جا زیدون ولا امرون. البته در اینجا این نکته خوبه که تذکر داده بشه که فرق بین ما جا زیدون ولا امرون با ما جا زیدون و امرون چیه. در مقنی این اومده این فرق که چون واو معیت رو میرسونه بعضی وقتا، الان در اینجا اگه ما بگیم ما جا زیدون ولا امرون، یعنی به هیچ عنوان ام نیامد، نه انفرادی نه با هم معیت، ما جا زیدون زید نیامد ولا امرون امرم نیامد، نه با هم نه جدا جدا. ولی میگن اگر بگیم ما جا زیدون و امرون نیامد زید و امر، یعنی با هم نیامدن، ولی ممکنه جدا جدا اومده باشن. البته در این بحث اختلافه، چون اختلاف همین بحث باعث شده که اندل بصرین و اندل کوفین دو نظر داشته باشن. و هی به معنای غیر، بعضی میگن این لا به معنای غیره که اینجا معنای استثناست، یعنی به معنای غیر خالی که منفی رو تکرار کرده. کما قالو جئت بلا شیء فدخلوا، آمدم به غیر شیء، هیچی شم نیست، دست خالی اومدم. فدخلوا علیها، پس داخل شده بر این لا با، یعنی بلا شیء حرف جر، با اینکه حرف جر سر حرف نمیاد ولی چون این لا معنای غیر رو میده حکم اسم رو پیدا کرده، با اومده و برای حکم اسم رو پیدا کرده اضافه شده به شیء، مضاف اضافون علیه شده. بعد میگه معنایی میده، میشه غیر المغضوب علیهم، غیر کسانی که غضب کردی بر ایشان، و غیر ظالین، که آنچه که برای غیر گفتیم در اینجا هم عین همون هست. خب از ظالین معطوف علی المغضوب، مجرور به تبعیه و علامت البا علامت الیا و علامته علیا ببخشین. میگه از میفرماد از ظالین معطوف بر مغضوب، یعنی هم اعراب مغضوب رو داره. خب اونجا مکسور بود، اینجا هم مکسوره، کسره اینجا به یاس، علامتش یاس. لنهو جمع مذکر سالم، چون جمع مذکر سالمه که رفع نصب و جرش به یاس و رفعش هم به الف. اما در ارتباط با سوره هم تموم شد، چون مفردی بحث کرد میاد اعراب جمله های سوره رو هم بیان میکنه. میفرماد اعراب جمل حدود 5 رو جمله بیان میکنه. جمله الحمدلله ابتدایی است، لا محل لها من الاعراب. جمله ایاک نعبد و استنافی است، لا محل لها من الاعراب. جمله ایاک نستعین باز استناف معطوفه بر جمله ایاک نعبد است که اونم استنافی است، لا محل لها. جمله اهدنا الصراط المستقیم باز داره استنافی است، اعراب محل اعراب نداره. جمله ارحمت علیهم هم صله از موصول محل از اعراب نداره. ما برای اینکه این بحث 5 6 جمله رو فرموده و محلی از اعراب نداره، جملاتی که محل از اعراب ندارن مشهورشون 9 تا است. من این 9 تا رو برای شما میگم، شما خواستید یادداشت بفرمایید تا بفهمیم که اینها از کدوم اونهاست. وقتی میگن جمله محل از اعراب نداره، یعنی این که نمیتونه در حکم مفرد واقع بشه، چون اگر در حکم مفرد واقع بشه اینجا معمول میتونه بشه. یعنی اگر ان مصدری یا ما مصدری سرش بود که تعبیر مصدر این جمله میرفت، خود به خود تعبیر مصدر که میشه مفرد، مفردم که شد میتونی چیکار کنی؟ اعراب بگیری. یعنی اگر جملاتی که لا محل لها من الاعراب هستن وقتی به این صورت هستن، دیگه در اینجا حکم مفرد رو نداره، همیشه جمله، وقتی جمله هم که اعراب نمیگیره. اگر جمله اعراب گرفت، یعنی در محلی واقع شده، یعنی در محلی واقع شده که این محل میتونه مفرد واقع بشه، وقتی مفرد واقع شد اعراب هم میتونه بگیره. خب اول جمله ابتدایی، اولین جمله زیدون قائمون تو محل از اعراب نداره، چیزی قبل و بعدش نیست، جمله ابتدایی. جمله استئنافیه در بین کلام واقع بشه، یه جمله در وسط کلام قائم واقع بشه، مثل خود همین ایاک نعبد و ایاک نستعین، این در وسط کلام واقع شده و کاری به قبل و بعد جمله نداره. حالا مواردی که هست رو براتون میخونیم. مثل فعل و فاعل بیاد وسط جمله قرار بگیره. میفرماد که مثال میزنه جاعل، مثلا میخواد بگی جاعل معلم، وسطش یه جمله معترضه بگی یا استینافه بگی. جاعل جاع و اقول الحق، اومد و گفتم حق را، المعلمو، این اقول الحق استینافی است، وسط جمله واقع شده. گاهی وقتا مبتدا خبر میاد وسط جمله واقع میشه. استادنا رحمت الله علی کان نشیتا کان فلان. ببینید این رحمت الله علی جمله استینافی است که بین مبتدا، خودش مبتدا خبر رحمت الله علی، ولی اومده بین این جمله واقع شده. جملاتی که معترضه هستند هم از اقسام جمله هایی هستند که لا محل لها من الاعراب. حالا جملاتی که معترضه هستند کجاها واقع میشن؟ در بین جملاتی که ارتباط با هم دارن این جمله واقع میشن. مثلا شرط و مشروط، جواب قسم و قسم، که این باید همیشه پشت سر هم میاد و دفعه یه دفعه این میاد وسط واقع میشه. جمله استینافی نه، لازم نبود بین هم دیگه واقع بشن، لازم نبود اینا دو تا اول و آخری با هم ارتباط کامل لازم ملزوم هم باشن مثل شرط و مشروط. نه، مثل الان همین جا المعلم فعل و فاعل میتونه واسطش واسطه بیفته، لازم نیست که حتما با هم باشن. ولی در بعضی جا هستن که اینها حتما باید با هم باشن، ولی این یه جمله واقع شد، به این میگن جمله معترض. خب مثل بین شرط و جواب شرط، مثل قسم و جواب قسم، مثل نعت و منعوت، نعت و منعوت باید پشت سر هم واقع بشن ولی یه طرفه یه چیزی به واسطه واقع بشه بینشون. اسم موصول و صله، مضاف و مضاف الیه، بین هر و تأکید لفظی، صوفه و فعل مضارع، اینها همه چون اگر بین اینها جمله واقع بشه جمله معترضه است. جمله تفسیری هم چهارمین جمله است که معترضه واقع میشه اگر چیزی بین جمله تفسیری بیاد. مثلا ان تفسیری یا ای تفسیری بیاد که بعدش باید سریع اون معنا بعدش بیاد، یه دفعه یه چیزی این وسط واقع بشه، این هم میشه جمله تفسیریه. خود این جمله تفسیریه ما قبل خودش رو تفسیر میکنه، بعد از ای هم میاد، یعنی هر وقت ای اومد جمله‌ای که بعد از ای واقع میشه این جمله تفسیری است. این دیگه محلی از اعراب نداره، نه بین ای و اون جمله، نه بعد از کلمه ای و بعد از کلمه ان تفسیری اگر جمله واقع بشه اون جمله جمله خودش جمله تفسیری است. جمله تفسیریه از مواردی است که محلی از اعراب نداره و در حکم مفرد نیست. جمله صله موصول، هر جا الذی بود بعدش صله است، هر جا الف لام بود بعدش صله است، اگر الف لام سر مضارع در بیاد یا اسم مفعول در بیاد، اینا ها صله هاش محلی از اعراب نداره. جمله جواب قسم هم محلی از اعراب نداره. جمله جواب شرط، جادمی که مقترن به فا یا اذا نباشه، اون هم اون جمله هم محلی از اعراب نداره. جمله جواب شرط غیر جازم مثل لو، اینم محل از اعراب نداره. جمله ای که تابع جمله ای است که محلی از اعراب نداره، میگن این صفت این جمله است، وقتی این جمله صفت اون جمله شد، اون جمله اولی اعراب نداشت، به تبع این یکی هم اعراب نداره. خب اینم اعراب جمل که خدمتتون عرض کردم و جملاتی هم که محل از اعراب ندارن بیان. در ارتباط با بلاغت صفحه بعد صفحه 22، چون این کتابی که الان شما میخونین جمع بین کتبی که الان خوندید، حالا کتبی که خوندید از دفتر 1، 2، 3، 4 تا این دفتر 5 یا بیان و چیزهای دیگه خوندید، اومده جمع کرده یه سری نکات ادبی و نکات بیانی این کتاب و این سوره رو هم بیان. 1. لقد کرر الله سبحانه و تعالی ذکر الرحمن الرحیم لأن الرحمت هی الانعام علی المحتاج. می‌فرماید چرا خداوند باری تعالی یک بار در بسم الله الرحمن الرحیم گفته، فرموده الرحمن الرحیم، بعد از او گفته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، باز دوباره الرحمن الرحیم رو بیان تکرار کرده خدای سبحان ذکر رحمان رحیم را، به خاطر اینکه رحمت هی انعام علی المحتاج، رحمت، رحمان و رحیم، مصداق رحمتیان، اینها نعمت دادن بر محتاجند. وقد ذکر المنعم دون المنعم علیه، دون المنعم علیهم، در بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رو گفتن که خدا نعمت دهنده است، ولی به چه کسانی نعمت دهنده رو نگفته؟ که گفته خدایی که نعمت دهنده است، رحمان و رحیم است، ولی به چه کسی نعمت داده، به چه کسی رحمان و رحیم، اینو بیان نشده. فعادها، به خاطر همین خدا اعاده کرد رحمان رحیم رو، مع ذکرهم، با ذکر منعمون علیهم، الحمدلله رب العالمین. این عالمین کسانی هستن که خداوند به اونها نعمت داده. قال رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن بهم، به عالمین جمع اجمعین همشون. اینجا الرحمن الرحیم رو که فرموده، قبلش اومده منعمون علیهم رو هم بیان کرده. یعنی حالا در این آیه هم ذکر منعم شده، هم ذکر منعم شده. به خاطر همین تکرار. دوم این که قدم سبحانه الرحمن، مقدم داشت سبحان، خداوند سبحان، رحمان رو بر رحیم. با این که در عرب رسمی که از پایین میرن به بالا، نه از بالا میان پایین، چون جلوه‌ای نداره که. مثلا من میخوام این اتاق رو توصیف بکنم، مثلا بیام اول بگم که این اتاق بسیار نورانی است، بسیار چراغ دارد، یک چراغ دارد، ده چراغ دارد، یا مخلوط بگم، یا با هم بگم آقا این کلاس بسیار نورانی است، 100 چراغ دارد، 10 چراغ دارد، همینطور بیام پایین. نه، برعکسش زیباست که بگم این اتاق بسیار نوری است، 10 چراغ دارد، 100 چراغ دارد، بلکه 1000 چراغ دارد. اینطوری بیان کنم، اینطوری زیباتره. اما خدا آمد الرحمن رو اول گفت، ابلغ و قوی تره، بعد رحیم رو گفت. میگه چرا؟ قدم سبحانه الرحمن علی الرحیم، با اینکه رحمان ابلغ من الرحیم، رساتر است، قوی تر است از رحیم. و من عادت العرب، از عادت عرب در کلام عربی اینه که صفات مد الترقی من الادنا الى الاعلا، شروع که میکنن از پایین صفات رو میگن میرن بالاتر، نه از بالا بیان پایین تر. که قول فلانون عالم و نهریر، فلانی عالم است، نهریر است. عالم خودش یک صفته، نهریر یعنی کسی که از علمش به دقت استفاده میکنه و حاذقه بهش میگن نهریر. نمیگن نهریرون عالم، که یعنی حاذق است و عالم است. اگه حاذق باشه عالم هم هست. میگن عالمون حاذق، اول خاص رو میگن بعد عام رو میگن. حالا عام و خاص اینجا زیاد معنا نداره، چون در ارتباط با توصیفات اول باید عام رو بگیم. مثلا فلانی آسیایی است، ایرانی است، اصفهانی است، ایرانی است، تهرانی است، از عام باید بیای به پایین. ولی در صفات، از صفات بلند وقتی که می‌خوای بیان کنی، از پایین باید بیای بالا. یعنی اگه صفات کوچیک رو بگی تا به اون صفات بزرگ برسی، تو او هی گوش بده، توجه بیشتر کنه مطلب تو. اگر کل رو بگی بعد بگی مثلا حالا او 100 است، وقتی بگی 100 دیگه میدونه 90 هم هست، بعد بگی 90 است، 80 است، نمیشه که. باید از پایین بیای بالا، بری به طرف بالا. عرب رسمش این چنین. بعد میفرماد که بذالکت، چرا حالا این کارو چرا خدا فرموده ذالک؟ لن، دو تا دلیل، بلکه سه تا دلیل شاید بگه. یک، لن او اسم خاص بالله تعالی کلفس الله. اولا که خود الرحمن اسم خاصه، اون الرحیم اصلا صفته. وقتی اسم خاص شد، دو تا اسم بیان کرده. یعنی بگیم صفت نیست که بخوای شما بگی از پایین به بالا یا از بالا به پایینه، اصلا اسمه. دوم این که ولی انه لما قال الرحمن، وقتی خدا میگه الرحمن، تناول جلائل النعم، شامل همه نعمت‌های بزرگ میشه و بزرگترین نعمت‌ها رو شامل میشه، یعنی زیباترین و بزرگترین نعمت‌ها رو شامل میشه و اصل نعمم رو بیان میکنه. و اردفه رحیم، یعنی ردیف آورده بعد از او رحیم را، که تتمته و ردیف لیتناول ما دق منها و لطف. میفرماد بعد از رحمان رحیم رو آورده. چرا؟ مثل یک تتمه، یعنی دیگه این که بیاد کامل کامله. و ردیف یعنی در بعد او قرار داده. لیتناول ما دق منها، تا شامل دقیق ترین چیزها هم بشه و لطیف ترین چیزها را هم شامل بشه. یعنی دیگه مثلا گویا تو ذهن یه کسی میاد که یه صفتی رو که من میگم اینجا بسیار نورانی است، آیا میگه چند تا چراغ داره؟ میاد این میگه آقا 200 تا چراغ داره، 300 تا چراغ داره. میاد اینا رو هم بیان میکنه، با اینکه تاکید من بسیار نورانی است، ممکنه خود این بیشتر جلوه کنه چون هزار تا لام ممکنه تو ذهن طرف بیاد، ولی میاد اینا رو هم بیان میکنه تا دقتی روی این 300 رو 400 500 مثلا این هزار نظری داره، میاد اونو بیان میکنه تا این معنا کامل باشه و لطیف بشه. و ما هو من جلائل النعم و عظائمها و اصولها احق به تقدیم ما یدل علی دقائقها و فروعها. و نکته دیگه این که آنچه که از جلائل نعمه، وقتی زیبایی های خدا و زیبایی های نعمت های خدا رو انسان میخواد بگه و عزائمش رو بزرگی هاش رو بگه، اصل نعمت رو بگی که رحمان و رحیمه، این احق به تقدیم تا اینکه دلالت چیزی که دلالت کنه بر دقائقه. مثلا سر سفره کسی بگه که انداخته برای مهمانش، بگه بله تو این غذا زعفرون هست، این غذا مثلا فلان چاشنی رو داره، نمک داره، اینا دقایقی که توی غذا هست که استفاده میشه، اینو بگه بهتره یا نه اصل غذا رو بگه بعدم بیا دقایقش هم بگه. میبین اول دقایقش رو بگن بعد اصل غذا رو بگن. و آنچه که از جلائل و زیبایی نعمت هست و از بزرگی های خدا هست و اصل اصول نعم هست، سزاوارتر است به تقدیم از چنان که دلالت کنه بر دقایقش و فروعش. و افراد الوصفین الشریفین به ذکر لتحریک سلسله رحمه، در ارتباط با اینکه کجاها چه اسمی رو برای خدا ببریم خیلی مهمه. مثلا شیطان به خاطر اینکه میخواست قدرت پیدا بکنه بر انسان گفت فبه عزتک، قسم به عزت خدا. ما چون میخوایم به رحمت خدا قسم بخوریم، چون با رحم خدا کار داریم، میگیم الرحمن الرحیم، چون سلسله رحمته رو میخوایم به جنبانی. مثلا مثل اینکه کسی که بچهش رو داره میزنه، میگن بابا تو پدری، عطوفت پدریت کجاست؟ میگن این پدر بودن رو تحریک میکنه. اینجا هم ما در مقابل خدا به خاطر اینکه نیاز به او داریم که ما رو ببخشه، رحمان و رحیم بودن خدا رو بیان به دلیل تحریک سلسله رحمت، تا این تحریک بشه سلسله رحمت الهی. و اسم الله تعالی تم معانی الاشیا، و به اسمهای خداست که تمام میشه وجودات اشیا، این معانی اینجا وجودات میشه. و من مشکات بسم الله الرحمن الرحیم هست، از چراغ بسم الله الرحمن الرحیم هست، که اصول نعم در الرحمن الرحیم، الله داره، الرحمن الرحیم داره، همه چیز هم اسم خدا رو داره، هم الرحمن الرحیم داره، که اصول در نعمت ها هستن. تشرق علی صفات الاکوان، به وسیله این نور میدهد بر صفحات وجودات و انوار بها و انوار نورانی. سوم این که به درستی که جمله الحمدلله خبره، این خبره یعنی جمله خبریه است، جمله انشائیه نیست، جمله خبریه است. الحمدلله رب العالمین هم مخصوص خداست، خب این جمله خبریه است. ایشون میفرماد ان جملت الحمدلله خبرون لکنها استعملت للانشاء، اینجا استعمال شده برای انشاء الهم. یعنی چه انشاء الهم؟ یعنی اینکه گویا خدا گفته قل الحمدلله، بگو الحمدلله رب، یا انشاء کن الحمدلله رب العالمین رو، هم رو در وجودت ایجاد کن حمد خدا رو. و فائدت الجمله الاسمیه، چرا جمله اسمی آورد؟ دیمومیت الحمد، اینکه دائمیز حمد و استمرار حمد و ثبات حمد. و در قول لله، اینکه گفتیم لله، این خودش یه فنی داره که این لام رو استفاده کردیم، لام اختصاص رو، فن الاختصاص للدلاله علی ان جمیع المحامد، به درستی که همه حمدها مختصتون به، همه مختص به ذات مقدس او هستن سبحانه و تعالی. این هم از معنای این قسم. خب در ارتباط با شماره چهارم به بعد رو دیگه انشالله وقت نیست، در جلسه آتی خدمتون میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.